کارکردش در واقع بین مردم خودمان. از این منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم، شما چقدر فکر میکنید که تأثیرگذار میتواند باشد این گونه اعمال روی افکار عمومی مردم و چقدر میشه کمک بکنه به این پروژه‌ای که دشمن داره توسط عوامل نفوذی خودش در کشور جلو میبره؟
خب بذارید من یکی دو مورد از رابطه جمهوریت و رهبریت بگم و بیام سراغ این سوال شما.
بله نخواهش میکنم بس باقی مان.
آره، اون شاید جایی گفته نشه. این گفتیم که تأکید رهبری بر مشارکت در اکثری مردم در انتخابات همون اهمیت دادن و احترام گذاشتن به مردم بود، مردم رو مخاطب اصلی قرار دادن در همه امور، باز این اهمیت دادن به مردم هست. سیانت از رأی مردم هم همینطوره. شما در انتخابات های مختلف گل سرزود 68 دیدید که وایسادن رهبری پای رأی مردم و گفتن 24 5 میلیون رأی دادم، من نمیتونم رأی مردم رو نادیده بگیرم. حتی شما جاهایی دارید میبینید که یه دی، حالا نمیگم شیطنت نمیگم، حالا شاید به جهالت میان به رهبری پیشنهاد میدن که شما خیلی تبلیغ نکنید مردم در انتخابات شرکت کنند، بذارید یک جریانی رأی برن. ایشون صراحتا مقابله میکنن، میگن نه، مشارکت حد اکثری یعنی حضور مردم، یعنی جمهوریت، یعنی جمهوری اسلامی. پس این سیانت از رأی مردم هم یکی از شقوق دیگر هست. اعتماد به مردم و تکریم ایشان هم باز شما هم در صحبت‌های امام هم در صحبت‌های خب بارها میبینید و من میخوام اینجوری خط کنم که پرکاربردترین واژه‌ای که این دو رهبر به کار بردن ملت هست.
بله.
و شما نمیدید شاید تو رهبران دولت ملت خیلی به کار نبرده شده و اینها اهمیت دادن به ملت. این از رابطه بین جمهوریت رهبریت و جالا ایشون رو زیر زرمی برده بودن که بله دیکتاتور هستین و شما رأی مردم براتون مهمه.
حالا نکته جالبی که شما ارجاع دادید به ماجرای انتخابات 88 که از آقا ایستادن پای رأی مردم، حتی به جریان روبرو هم فرصت مضاعف دادن. یعنی دو هفته بیش از آن چیزی که قانون تعیین کرده بود اجازه دادن، گفتن آقا اگر شما مستنداتی دارید برای این ادعایی که الان دارید بیایید. حتی به اونها هم اجازه دادن که اگر حقی برای خودشون قائل هستن بیان و حقشون استیفا بکنن، که خب هیچ اتفاقی در واقع نیفتاد.
حالا شما در تاریخ انقلاب اسلامی مراحل مختلف جنگ شناختی رو میبینید. از صلح شناختی شروع شد به نبرد و بعد به جنگ ختم شد و تو هر دهه‌ای، تو هر زمانی یکی از پارامترها گنده شد. مثلا در دهه 70 شما میبینید عملیات روانی خیلی تقویت میشه، باز به واسطه سلبریتی ها، به واسطه بعضی از اصناف. در دهه 80 شما باز میبینی عملیات روانی، مدیریت برداشت خیلی قوی میشه در اذهان عمومی و بعد در دهه 90 شما وارد نبرد شناختی میشه. طبیعتا اینها بازیگرانی میخوان در داخل کشور. خب این بازیگر اولا نباید دلش با انقلاب اسلامی باشه، دو این که ممکنه ضربه هم خورده باشه از این انقلاب به واسطه هایی، سوم این که به هر حال خیلی ها نونشون رو در انقلاب اسلامی میزنن ولی پولشون رو جای دیگه میگیرن و اونجا دارن خرجش میکنن. میبینیم که خیلی از این بازیگران محترم و حالا یا غیر محترم ما پول میگیرن میان فقط یه سریالی یا یک فیلمی رو در داخل بازی میکنند، بقیه سال رو در کشورهای دیگه به خرج میکنند، بعد سر به زنگا در عید نوروز میشه، در انتخابات میشه، یک اظهار نظرهایی میکنند که انگار همیشه شما در داخل ملت بودید، درد ملت رو کشیدید و شنیدید. در واقع پیاده نظامی که گفتن برای پیاده سازی سیاستهای شناختی خوش در کشور ابزارهای مختلفی استفاده میکنه.
بله.
خب گفتیم که این هنرمندان و بعضی از این سلبریتی های ما دارن این پازل رو بازی میکنن، حالا دانسته یا ندانسته نمیدانم، ولی طبیعیه که ما باید یک برخورد، یک نگاهی به اینها داشته باشیم که بهشون نشون بدیم شما داخل ایران دارید زندگی میکنید، اینجا انگلستان نیست، اینجا کانادا نیست، اینجا استرالیا نیست، اینجا داخل ایرانه. اگر میخوای در منظر عمومی حاضر بشی باید به قوانین جمهوری اسلامی احترام بذاری.
اصلا در همون کشورام هم که شما میگید همین ماجرا هست. بله. واقعا احترام به قوانین برای همه کشورها.
شما دیدید اون خانومی که اوریان شده بود در همون کشور محاکمه بله. شد، اخراج شد که تو چرا بله. حد و حدود ما رو رعایت نکردی. خب پس اگر پچه رو به داخل ایران که میرسه ما حد و حدود یادمون میره، قوانین یادمون میره، ادعا میکنیم که نه ما دیگه قبول نداریم. اگر هم حالا اگر فرصت شد من شاید تو سوالاتتون باشه که من پاسخ بدم، چون در دانشگاه از این سوال از ما زیاد میشه که خب حالا پدران ما یه رأی دادن 40 سال پیش 44 سال پیش ما قبول نداریم، ما باید برگردیم، ما میخوایم دوباره یک همه پرسی بزنیم، ما رأی خودمون رو بگیم. که حالا من اگر وقت شد به این سوال پاسخ بدم، پاسخ مهمی هم هست. ولی اینکه واقعا چرا یه عده‌ای هنوز به این بلوغ فکری و سیاسی در داخل نرسیدن که با وقتی شما در داخل ایران زندگی کنه باید قوانین جمهوری اسلامی رو احترام بذارید؟
بدیهیه این، واقعا دیگه از این بدیهی‌تر نداریم.
دیگه از دموکراسی اگر با ادعا می‌کنیم اینجا دموکراسی نیست و آنجا دموکراسی هست، خب اینم اینکه کس اصول دموکراسی است دیگه.
دقیقاً همینطور.
خب حجاب یکیش هست، قانون اساسی یکیش هست، نمی‌دونم احترام به رأی مردم یکیش هست. حالا باز اگر واقع شد من اینکه چرا یک سری دلایلو گفتن، ولی خب یه سری دلایل هم بنده خواهم گفت که خب واقعا چرا یه دی الان تو این مقطع کنی یه دفعه میان علم رفراندوم برمی دارن
که خیلی مهم هست.
حالا خواهم گفت.
بله ممنونم. تقریبا کمتر از 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت و نزدیک 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من خواهش بکنم هر کدوم از دوستان 3 تا 4 دقیقه جنبندی بفرمایید که من یک دقیقه بتونم برنامه رو جمع بکنم. بفرمایید.
من در راستای نکته تکمیلی که ابتدای عرایضم هم راجع به انواع اقسام رفراندومی که در کشور هم اتفاق افتاده دوستان هم اشاره فرمودند، اینو تکمیلش کنیم که انتهاش ناقص مونده. بله. ببین ما سه مدل اگه بخوایم فهرست بندی کنیم، سه مدل رفراندوم میتونیم داشته باشیم و داشتیم. یک رفراندوم برای تعیین نوع حکومته که عرض کردیم در ایران در سال 1357 این اتفاق افتاد.
بله.
یه رفراندوم 58 قانون اساسی بود در سال 58، رفراندوم برای تعیین قانون اساسی انجام شد در 58 و یه بار اصلاحات شد در سال 68. یعنی سه مرحله. پس یک بار تعیین نوع حکومت رفراندوم، رفراندوم بر اساس برای تعیین قانون اساسی، یک رفراندوم هم داریم رفراندوم بر اساس قانون اساسی، یعنی در ذیل چارچوب قانون اساسی حالا این ظرفیت ایجاد شده. در اصل 59 قانون اساسی توضیح داده دیگه، رئیس جمهور میاد. اینم کی انجام میشه؟ در اصل 50 زمانی که در امورات اجرایی کشور، یعنی یه بحثی که آقای دکتر کوشکی درست گفتن، درون خانواده یه بنبستی اتفاق افتاده ذیل جمهوری اسلامی، حالا اینو میان به همه پرسی میگذارن، این ظرفیتش پیش بینی شده
که سازوکارش هم خب. قانون اساسی معلومه.
حالا
بله.
اما تبصره مسئله‌ای که جریان نفوذ نمیاد اینو باز کنه، چرا نمیان راجع به مثلا مصداقی صحبت کنن؟ حرفای کلی و گرد و کلیگویی، همون حرفایی که برانداز. پس شما مخرج مشترک پیدا میکنید با اون حرفی که برانداز رو ذهنشه. مثلا جریان برانداز صحبتش درباره رفراندوم این نیست که شما بیای مثلا در داخل جمهوری اسلامی
برای حل یک مسئله،
برای حل مسئله، خیر. اونی که در براندازی دنبالشه میگه بیایید برای تعیین نوع حکومت رفراندوم برگزار کنیم، برای تعیین قانون اساسی، منشور قانون اساسی جدید، اصلا جایگاه ولایت فقیه رو حذف کنیم، جایگاه نمیدونم اصلا اسلامیت از این حکومت حذف کنیم. این که نشد. رفراندومی که در ذیل قانون اساسی معنیش این نیست. پس شما، برای همینه که من عرض کردم اون یه خط اول که گفتم رفراندومی که براندازان به دنبالش هستن این مأموریت تجزیه ایران است، تمام. اما اینکه ممکنه سوال بشه آقا برای حجاب بیای رفراندوم برگزار کنیم، پاسخ این جزء همون موضوعاتی که خلاف موازین قانون اساسیه. اصل 4 قانون اساسی چی میگه؟ میگه که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل 4 قانون اساسیه. شما نمیتونید بیای راجع به موضوعات راهبردی یک کشور، حجاب جزء مسائل راهبردی فرهنگی این کشوره، شما نمیتونی بیای راجع به این رفراندوم برگزار کنی، همونطور که نمیتونی بیای راجع به موضوعات نظامی و قدرت بازدارندگی یک کشور رفراندوم برگزار کنی. پس این رو جریان نفوذ نمیاد راجع بهش صحبت کنه، تفکیک کنه، همینجوری ادامه میده حرفای در واقع براندازا رو به سبک و سیاق خودش، که اینجاست ما میگیم آقا شما مخرج مشترک پیدا کردید با دشمن و اگر شفاف سازی نکنید با این موضوع، شما هم در رسته براندازان تعریف میشوید.
بله دقیقا. خیلی ممنونم آقای دکتر دهخانی، خدمت شما باشیم. به اون سوال هم خواهش میکنم اول پاسخ بدید، بعد جنبندیتون رو داشته باشین که ما 40 سال پیش پدرانمون یه رأی دادن، ما هم رأی خودمون رو، اون جواب رو بشنویم.
خب من خیلی سریع بگم که خب اول این که میدونیم کار ویژه نظام سیاسی ثبات و آرامش، رفراندوم اساسا باعث ناثباتیه. یعنی شما وقتی رفراندوم میخواد برگزار 6 ماه مثلا آقا گفتن، ولی خیلی موقع بیشتر، آقای کوش گفتن چه هزینه‌ای تامینش از این آرامش جامعه دو قطبی که ایجاد میشه، خیلی وظایف فرهنگی سیاسی جامعه، پس اصلا این منافات داره با روح خود ثبات سیاسی و نظام سیاسی. پس اینکه چرا هی سری و برای هر موضوعی رفراندوم برگزار نمیشه، من مراجعه کنم شنوندگان به همون اصل 59 ببینن چقدر دقیق قانون میگه برای مسائل مهم، خیلی مهم، ممکن است. یه اصطلاحات اینجوری درش هست. خب پس این یه جواب. دوم که خب کدوم نظام سیاسی خودش رو تو معرض دگرگونی قرار میده، بی ثباتی قرار میده؟ خود نظام های سیاسی در دنیا خودشون رو در معرض دگرگونی قرار نمیدن، تغییر قرار نمیدن، رفراندوم نمیزنن خودشون رو تغییر بدن. که کی تغییر میده؟ این مردمن. چیه مردم؟ اراده مردمه که اون نظام ها رو تغییر میده، مثل نظام شاهنشاهی خودمون که مردم اراده کردن 2500 سالو تغییر دادن، در کشورهای دیگه هم ده. پس این مردم باید کار ویژه تعریف کنن، نه که رسانه ها، هی شانتاژ تبلیغات و اینها. سوم، اونایی که میگن نظم موجود نباشه، منطقشون برای که چه نظمی باشه چیه؟ حالا دیدیم دیگه، گفتن که چندین پرچم و بعدم ببینید دعواشون شد در کشورهای دیگه، اون گفت من رهبرم، گفت من رهبرم، بعد اومدن یه در واقع یک هماپرسی هم گذاشتم برای روبه پهلوی، رأی هم نیوردیم بنده خدا، و بعد سرافکنده هر کدومشون جدا شدن. خواستم منطق شما چیه برای حکومت دارید؟ دیدیم هیچ منطقی وجود، من بارها با اینها بحث کردم، دیدیم هیچ منطقی وجود نداره. خب الان اگه منطقی وجود نداره، خب بگین که چیه، برای چی میگین این نظام نباشه؟ بطلان تئوری که شما برای نبودن این نظام چیه؟ حالا یه بحثی در رابطه با آزادی اینها مطرح میشن که اساسا جواب اینها داده شده و خیلی هم جوابهای سطحیه، وگرنه باز میبینیم جواب قانون کننده که حالا مثلا مسائل اقتصادی گفته میشه، ولی مسائل اقتصادی همش راهکار داره، معیشت راهکار داره، مسائل فرهنگی هم همینطور،
اصلا راهکار هم نداره، چون راهکارش قطعا تجزیه کشور نیست.
بله. و پنجمین مورد، نظام معقولی که معرفی میکنن چیه؟ دیدیم که نه نظام دموکراتیک کردی شد، نه پادشاهی شد، نه سلطنتی شد، هر کدومشون گفتن آقا ما هیچ نظامی معرفی نشده و معرفی هم نخواهد شد، چون نمیتونن نظامی پیدا بکنن که همه این مجموعه موادی که ما گفتیم درش باشه. و در آخر میخوام بگم که مگر فقط رفراندوم و همه پرسی راهکاره؟ که گفتن انتخابات مگه نیست، مطالبه گری مگه نیست، راهپیمایی مگه نیست، و و و موارد اینچنینی که هم قانونی هست هم عرفی در اخلاق سیاسی جامعه. پس همه جوانان ما توجه داشته باشن که اگر یه حرفی رو میزنیم باید برش منطق کلام داشته باشیم. همینجوری یه چیزی رو یه کسی مطرح میکنه، یه خورده حرفای قلمبه سلمبه هم کنار اول آخرش میذاره، فکر میکنیم پس چه حرف شیرینی نیست. پس من اینجا ختم کنم صحبتمو که اگر از همه پرسی حرف میزنیم حتما بیاییم زیل قانون اساسی تعریفش بکنیم، اگر از همه پرسی حرف میزنیم اینو درون خانوادگی تعریفش کنیم، اگر در رابطه با کشور صحبت میکنیم خودمون صحبت بکنیم، حرف این و اون رو از داخل و خارج و اینها بیان نکنیم. تشکر.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر دهخانی، آقای دکتر پاکندیش، از اینکه محبت کردید، با حوصله پاسخگو بودید، از مهمانان ارجمندی هم که به شکل تلفنی در خلال برنامه با ما همراه بودن تشکر میکنم و تشکر ویژه از شما عزیزان شنونده که تا انتهای این برنامه گفتگوی سیاسی هم ما رو همراهی فرمودین. امیدوارم که پایان هفته خوبی پیش رو داشته باشین و تا هفته آینده که باز هم این توفیق رو داشته باشم که در خدمتتون باشم با برنامه گفتگوی سیاسی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بی میردی، بری از چور و چرایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از توان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقین، همه نوری و سروری، همه جودی و صفایی. ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نرغم جز به همولد که تو امنان نمایی، نرغم جز به همولد که تو امنان نمایی.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ثانیه‌های شما پر از آرامش هموطنان عزیزم، امیدوارم که لحظاتی پر از عافیت و سلامت رو نفس بکشید. با توکل بر خداوند بزرگ و مهربان، همه زندگی شما لبریز از حس خوب سلامت و آرامش باشه. کنار شما هستیم و 301035 هم سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست که از این طریق منتظر پیام های شما هستیم و خوشحال میشیم که پیام های پرمهرتون رو ببینیم و دریافت بکنیم. خدمت شما شنوندگان عزیز باید عرض بکنم که هنگام اذان مغرب به وقوع تهران ساعت 19:05 هست.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
خدایا خدایا دست هایم را بگیر تا پاهایم نلرزد. مهربانا کمکم کن تا بنده تو باشم نه شرمنده تو.
أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا
یاران همراه، التماس دعای فراوان داریم از شما و در این لحظات ملکوتی گوش جان و دل می سپاریم به کلام الله مجید.